سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سفارت کانادا برای افغانستان که پس از حاکمیت طالبان در این کشور مسدود است، از شهروندانش خواسته است که از سفر به افغانستان خودداری کنند. این سفارت روز جمعه 14 جدی در وبسایتش نوشته است که به دلیل وضعیت نابسامان امنیتی، حملات تروریستی، درگیری‌های مسلحانه، خطر آدمربایی، دستگیری و بازداشت خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان فعلی، از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. با باور این سفارت، هنوز هم عوامل تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و ممکن است حملات تروریستی در هر زمان در شهرهای این کشور از جمله کابل رخ دهد. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرده و گفت که آنها میخواهند با دنیا تعامل داشته باشند. حکومت طالبان که هیچ کشور در جهان آن را به رسمیت نمیشناسد، هنوز محدودیت‌های خود را بر زنان و دختران کاهش نداده است. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد، طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 44 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95 درصد آنان بهبود یافتند. با این حال، پیش از این گزارش‌های مبنی بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بالاست. اما ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در اپریل 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. با این حال، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19 درصد افزایش یافته است. وزیر ارشد خیبر پختونخوا پیشنهاد کرده است که آماده است میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میان جیگری کند. علی امین گنداپور دیروز در نشست در اسلام آباد این را گفت و افزود که اگر به او قدرت داده شود، این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. آقای گنداپور همچنان گفت که قبلا در سطح حکومت تلاش های صورت گرفته است، اما هیچ کس تلاش نکرده است که از طریق جرگه به مصالحه میان اسلام آباد و کابل برسد. پاکستان طالبان افغانستان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک خود متهم کرده و بارها گفته است که این تروریست ها از آنجا به داخل پاکستان حمله می کنند. ادعایی که طالبان در افغانستان آن را همواره رد کرده است. آقای گنداپور در ماه سپتامبر نیز گفته بود که شخصاً به عنوان وزیر ارشد با افغانستان صحبت خواهد کرد. در آن زمان خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، واکنش شدید نشان داده و گفت که هیچ ایالت به تنهایی حق ندارد بدون موافقت اسلام آباد به نمایندگی از پاکستان با کشور دیگر در مورد آشتی صحبت کند. و وزیر خارجه سوریه در صفحه اکس یا تویتر سابقش نوشته است که امروز و فردا با مقامات قطر، امارات متحده عربی و اردن دیدار خواهد کرد. اسعد شیبانی روز پنجشنبه در رأس هیئت به عربستان سعودی سفر کرد. حکومت جدید سوریه در تلاش است تا کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج را برای کمک به بازسازی سوریه تشویق کند. این اولین سفر خارجی هیئت از حکومت جدید سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد توسط گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرع است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم و در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مهاجرین افغان در پاکستان می گویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به روز جمعه هم ادامه داشت. یکی از مهاجرین در منطقه بی عبده اسلام آباد می گوید که پلیس تنها به روز جمعه ده ها مهاجر افغان را در این منطقه بازداشت کرده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که حدود 70 مهاجر افغان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمید حکیمی.
بر اساس گفته های مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، از چند روز به این سو روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در برخی نقاط این شهر ادامه دارد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان تنها به روز جمعه ده ها مهاجری افغان را از منطقه بی عبده بازداشت کرده است.
و امروز هم قراری که ما بودیم دیدیم عملا در نقاط بی عبده که ساحات ریایشی ما هست، اینجا هم یورش بردن در حدود تقریبا بیشتر از 200 نفر زیاد موتورهای خود بار کردند و بردن به طرف یهودا.
او گفت که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه از سه شنبه گذشته به این سو آغاز شده است. یک مهاجر دیگر افغان در پاکستان میگوید که اخیراً فشارها بر مهاجرین افغان در اسلام آباد بیشتر شده و به روز جمعه روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه در مناطق عبده و بی عبده ادامه داشت. او که فعال حقوق بشر نیز هست، به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی مدعی شد که برخی از مهاجرین بازداشت شده به افغانستان اخراج شدند.
حتی خودم گرچه که ما ویزه قانونی دارم ولی وقتش کم مونده، وقت ریزیم، اما همیال یک صد نمیشد که از او جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشوم تا خطر دیپورت.
این مهاجران افغان برخی ویدیوها و عکسهایی را هم به رادیو آزادی فرستادند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان را در منطقه بی عبده نشان می دهد. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز جمعه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 20 مهاجر افغان در حاج کم در بازداشت به سر می‌برند و از میان افغان‌های بازداشت شده حدود 70 تنشان به افغانستان اخراج شدند.
تقریبا 3 روز پیشتر یا 4 روز پیشتر 70 نفر را تقریبا گرفته بودند که همه ایشان افغانستان روان کردند. از مو دفتر دی سی که به خاطر ثبت نام این او سی رفته بودند گرفته بودند.
با گفته ای و بیشتر افغانان اخراج شده مهاجرین بودند که در دفترهای UNHCR و شارپ ثبت بودند و تنها مهلت ویزه هایشان پایان یافته و یا هم در آستانه پایان یافتن بود. حکومت پاکستان تا به حال به گونه رسمی درباره این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما مهلت داده شده از سوی وزارت داخله پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان که سند NOC ندارند به تاریخ اول جنوری به پایان رسید. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ افغان نمیتواند بدون سند اجازه نامه NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد می گوید بیشتر افغانهایی که مدت ویزشان به پایان رسیده و شارپ توکن دارند نمی توانند سند NOC را به دست آورند. برخی مهاجرین افغان بازداشت شده در اسلام آباد در روزهای گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که خانواده هایشان در اسلام آباد ماندند و پلیس گفته که خودی آنان را اخراج خواهد کرد. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی به این سو شدت بخشیده است و گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحله جا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می گردد. البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیمی کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بودن دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایتی کودی مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند،
در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه میکنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض بر رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی برای محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق اما